بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام به اینجا رسید که شناخت هر حقیقتی طبق نقل شیخ بهائی میوه داره، ثمر داره. البته این میوه و ثمر بر اساس یکی از آیات قرآن وقتی برای انسان سودمنده که این میوه و ثمر رو واقعا بخواد، اگر در درون انسان خواستنی در کار نباشه و بی تفاوتی حاکم باشه، انسان به جایی نمیرسه. ولی این خواستن سبب حرکت به سوی اون میوه و اون نتیجه است. یه جوان زردوشتی بود در یکی از شهرهای ایران در جنوب شرقی در 100 سال پیش که کسی که او رو دیده بود و باهاشم رفیق شده بود برای من تعریف کرد. جوان زردوشتی آدم آرومی بود، بعضی ها خیلی هیجانی هن. تو هیجان هم آدم اشتباه میکنه، هم کار پیش نمیره و هم ممکنه ضرر کنه انسان. اونایی که روح ناآرامی دارن، شلوغن، این جوان آرام که خوب خانوادش همه زرتشتی بودن، این به یه نفر برخورد میکنه که او دین رو از قرآن مجید و روایات اهل بیت در حد ظرفیت اون جوان بیان میکنه. یعنی یه کاری میکنه که راحت دین خدا رو بشناسه در حد خودش، در حدی که او بلد بود، در حدی که این خواهان حقیقت بود. در باطن خودش بین دین خدا و دین یزدان و اهورمزدا و آتش رو مقایسه میکنه، میبینه حق با این دین. بر این که هرچین آقا بیان کرد هم عقل قبول میکنه، هم فطرت قبول میکنه و یه حقایقیه که عقل پس نمیزنه، یعنی نمیگه نمیخوام، یا فطرت نمیگه نمیخوام. تمام حقایق الهیه برادرانم خواهرانم خواستنیه، البته به وسیله عقل و فطرت. اگر عقل و فطرت در جنگ با هوای نفس شکست نخورن، چون قدرت هوای نفس قدرت گرگه و قدرت نابود کردنه. الان هم جلو چشم خودتونه، اینایی که در آمریکا و اروپا حاکمن، بعضی از اینایی که در کشورهای عربی حاکمن و همین صهیونیستایی که در این سرزمین حاکمن، تمام اینا عقل شکست خورده دارن و فطرت شکست خورده. یعنی عقل ساده تر و فطرت در زندان هوای نفس افتادن و هوای نفس میدان کار به اینا نمیده. به همین خاطر که در جلد 11 وسائل و شیعه که شیخ حر عاملی نوشته و مرحوم آیت الله العظمای بروجردی این کتاب بسیار با عظمت رو از قربت در آورد، در 20 جلد چاپ کرد زمان حیات خودش، در جلد 11 یه روایت زیبا با سند متین محکم داره که پیغمبر با یه عده از یارانشون از یه جنگ برمیگشتن. تو را پیغمبر اکرم آدمی نبود که حتی یک دقیقه وقتشو ضایع کنه، تباه بکن. تا بیدار بود از وقتش بهترین بهره رو میگرفت. چون معرفت کاملی داشت، معرفت جامعی داشت. رو کردنم جوری که سوار مرکب بودن به یاران، فرمودن رجعنا من الجهاد الاسقر و بقی علینا الجهاد الاکبر. ما یه جنگ کوچیک برگشت، حالا جنگی که کشته داده، دست داده، پا داده، چشم داده، زخمی داده، شهید داده، همه رو پیغمبر فرمود کوچیک. رجعنا من الجهاد الاصغر. اما جهاد اکبر هنوز بر عهده ما مونده. اون میدون تموم شد، ولی این میدون تموم نشده، تمومم نمیشه تا آخر اون. یعنی انسان اگر بخواد به رحمت الله، به مغفرت الله، به شفاعت اولیا، به جنت الله برسه، تو این میدون مرتب باید بجنگه و حریف و ضعیف کنه، ناتوان کنه که نتونه حمله کنه. بالا تو باطن باشه، نتونه حمله کنه. ضعیف کردنش هم به اینه که هر چی میخواد آدم بهش نده. وقتی قضا بهش نرسید ضعیف میشه، احتمال هم داره در وجود بعضی ها بمیره. قضای هوای نفس هم گناهه، هم گناهان درونی که بدتر از گناهان بیرونیه، هم گناهان بیرونی. درباره گناهان درونی خیلی عجیبه، خیلی، یعنی قدرت خواسته نفس و قرآن میخواد بگه. پروردگار عالم در دو سوره کنار هم دیگه که دو سوره آخر قرآن، دریایش به پیغمبر میگه و من شر حاسدن ازا حسد. از آدم حسود به من پناه بیار. خیلی حرفه، یعنی قدرت حسد میتونه آدمو دوزخی کنه. یه روایتی دیدم شاید 50 سال پیش، اصلا یادم نمونده که کجا دیدم، یکی دوبارم خیلی دنبالش تو کتابای مربوطه گشتم پیدا نکردم. خیلی روایت نابیه، خیلی. تا برادران میتونید اگر دشمنانی در باطنتونه از قبیل حسد، کبر، ریا، حرص، تنگ نظری مبارزه کنید، و الا آدمو دوزخی میکنن. من شر حاسد ازا حسد، اون روایت هم اینه. برای من خیلی مهم بود. خدا رحمت کنه مرحوم واعظ واقعا کم نظیر این 100 ساله اخیر، آقای فلسفی رو، خدا رحمتش کن، خیلی خدمت به دین خدا کرد. کاری کرد که واعظای قبل از او هنر انجامشو نداشتن، و اون این بود که در 70 سال منبر رفت بیشتر و تا آخر عمرم تو اوج موندش. این کارش هم این بود که روایات اهل بیت و درباره همه امور زندگی به درون جامعه آورد، که حالا از اون کارای با عظمتش 11 جلد چاپ شده، خیلی پر روایت، خیلی به من محبت داشتن، من به ایشون ارادت داشتم، خیلی آدم با اخلاقی بود، خیلی. و من نزدیک 40 سال با ایشون ارتباط داشتم، خونش می رفتم، گاهی مسافرت می رفتم. وجودش از رذایل اخلاقی خالی بود، کاملا خالی بود، کاملا. خیلی مهمه با که آدم آلودگی باطنی نداشته باشه، و به خاطر نداشتن آلودگی باطنی یه روش سالم درست در برخوردای با مردم داشت. به ایشون این روایت رو گفتم، عرض کردم آقا شما این روایت رو تو دوره عمرتون جایی دیدین؟ فرمودن هنوز ندیدم. اون وقتم این ابزار الکترونیکی نبود که آدم یه دگمه رو بزنه 30 تا روایت رو بیاره در یه باب، در یه بخش. ولی روایت خیلی فوق العاده است. من با این روایت این آیه و من شر حاسد نزا حسد رو فهمیدم. تا قبل از این روایت واقعا نمی فهمیدم مگه حسد چیه که خدا به پیغمبر می فرماید از شر حسود به من پناه بیار، چون منم که می تونم کمر حسود رو بشکنم، هیچ که دیگه زورش نمی رسد. اینقدر آدم خطرناک که چشم نداره این خونه رو به این صاحب خونه ببینه، چشم نداره این مغازه رو، این باغ رو، این پاساج رو، این شکل و قیافه رو به این آدم ببین، چشم نداره این دانش و علم رو به این عالم ببینه، و اگر فرصت به دستش بیاد همین جوری که قرآن میگه ضربه کاری میزنه. ازا حسد، این زمانی که فرصت گیرش میاد. در تاریخ هم من دیدم خیلی حسودا نوشتن طرف محسود خودشونو، یعنی به اونی که حسادت داشته کشتن. خیلی حال خطرناک. اما روایت اینه، شاید برای شما خیلی جالب باشه. هشام ابن حکم خیلی شخصیت بزرگیه، خیلی در سن جوانی هم از دنیا رفت، ولی خیلی مورد احترام امام صادق علیه السلام بود، چون عقلش خیلی خوب کار میکرد، علمش هم خیلی خوب کار میکرد. یه آقای صفائی بود، من دیده بودمش، روحانی بود، 50-60 سال پیش از شدت باسوادی استاد دانشگاه بود با لباس، اون زمان. ایشون یک کتاب نزدیک 400 صفحه نوشته که همون وقتم من گرفتم، به نام هشام ابن حکم، شرح عقل او رو، علم او رو، مباحثات او رو، برخوردای او رو خیلی زیبا نوشته. ایشون میاد خدمت امام صادق، هنوزم به صورتش محاسن در نیومده بود، علی هر وقت میومد اصحاب نشسته بودن، امام براش تموم قد بلند شد. خیلی شخصیت. عرض کرد آقا من امروز اومدم خدمت توی مسئله مهمی بپرسم. فرمود بپرس. گو آقا این مجموعه ای که در مدینه بودن علی ابن ابی طالب رو نمیشناختن. فرمود کاملا میشناختن، کاملا. از اون دوتایی که بعد مرگ پیغمبر این بنا رو گذاشتن و میلیاردها نفر رو تا حالا تو انحراف نگردشتن تا بقیهشون گو نمیشناختن. فرمود کاملا میشناخت. عرض کرد آقا میدونستن عالمترین امت بعد پیغمبر امیرالمؤمنین؟ فرمود میدونستن. گو آقا میدونستن در داوری و قضاوت علی تکه؟ گو میدونستن. میدونستن کسی مثل علی آگاه به قرآن نیست؟ فرمود میدونستن. گو پچه رو جمع شدن، کنارش زدن، خانه نشینش کردن و یه جهانی رو از علم و فضیلت و کرامتش محروم کردن. چه علتی داشت؟ با اینکه عالم به شخصیت امیرالمؤمنین بودن، با اینکه سوالش طولانی بود اما جواب امام صادق طولانی نبود، یک کلمه است. حضرت هم یک کلمه رو گفتن و سکوت کردن. فرمودن الحسد. هم ببینید حسد چی کار کرد، ببینید حسد تا الان، یعنی از روز 28 سفر اول تا حالا چند میلیارد میلیارد تو این 1500 ساله از اهل بیت برید و اهل بیت رو از زندگیشون حذف کرد. این یه جای قرآن. اینجا فقط میگه قل اعوذ برب الفلق، دیگه اسم خودشو خدا نمیاره. چی 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 و من شر حاسد اذا حسد، یه بار اسم خدا تو این سوره است. یادتون هست که قل اعوذ برب الفلق یعنی پروردگار روشنایی، یعنی هر جا دیگه برید دوچار تاریکی میشه. نور و روشنایی پیش منه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. تو کل سوره یه بار اسم خداست. و اما خطر دیگه، خطر با بودن قرآن، با بودن نبوت انبیا، با بودن امامت امامان، با بودن حقایق، با دلائل خیلی زیاد، با براهین خیلی زیاد، با کتابای بسیار قوی و استوار، با بودن همه اینا انسان گرفتار تردید بشه. تردید بالاخره عالم خدا داره یا نداره؟ تردید بالاخره قیامتی هست یا نیست؟ تردید. همین تردید برای عمر سعد بود که گفت من حسین ابن علی رو کاملا میشناسم، به من حکم دادن برم باش به جنگم. تردید دارم که آیا قیامتی هست یا نه. اگه قیامتی نباشه که ما میریم 72 تا رو میکشیم و هیچ خبری هم نمیشه، چون قیامت نیست. اگر قیامتی وجود داره، خدا تو قرآنش به گناهکاران گفته توبه کن. حالا کشتن ابی عبدالله واقعا در پیشگاه خدا توبه داشته؟ توبه نداشته. بله اگه عمر سعد میخواست توبه کنه، باید حضرت و با اون 72 رو دوباره بر میگردون به دنیا. یعنی ضربه ای رو که زده بود باید جبران میکرد، نمیشد. حالا ببینید در این تردید که من در تردیدم، این عالمان شیعه واجد شرایطاشون، نه هر کی لباس داره، نه اینا درست میگن یا نه. این قرآن مجید وحی یا دستپخت بشر؟ این تردید که نبایدم تردید داشته باشم، چون برای وجود پروردگار تک تک موجودات عالم دلیلن که هستش. دلیل چطور میشه عالم کارگردون نداشته باشه و زنبور عسل که یه سوره مفصل قرآن به نامشه، نزدیک 120 آیه، چطور میشه عالم خدا نداشته باشه و زنبور عسل مغزش از نصف عدس کوچیکتر باشه و برای ساختن ساختمان در کندو و برای رفتن دنبال گلها و برای گم نکردن راه کندو، چون زنبورا بهار که میان بیرون 14 کیلومتر کندو دور میشن ولی عصر بر میگردن، هیچ کدوم هم اشتباه نمی کن. 5000 کندو هر زنبوری که بر میگرده میره سر جای خودش، نمیره کندوی بغل دست. که من در یه مجله علمی خوندم زنبور برای کل کاراش، چون هم کار شیمیایی داره، ساختن موم و ساختن عسل، هم کار فیزیکی داره. یعنی این مومی که خودش تولید میکنه به تعداد زنبورای کندو خونه درست میکنه و این خونه ها 1000 میلیمتر گوشه ها و زاویه هاش با هم تفاوت نداره. یعنی تو کندو 400 تا خونه است و این خونه ها هندسیه کلش. و 1000 میلیمترم با هم دیگه این زاویه ها فرق نمیکنه. این مغزه به این کوچیکی برای کل کارایی که داره 360 رشته علمی رو به کار میگیره. من ما اصلا هیچ مهندس و عالمی در دنیا ندیدیم، نه در آمریکا، نه اروپا، نه شرق، نه غرب، نه تو حوزه‌های علمیه که یه نفر 360 رشته رو بتونه به کار بگیره. خب اگه عالم خدا نداره، پس این مغز رو با این علم و با این فهم و با این شعور و با این درایت رو کی تو کله زنبور ساخت؟ کی؟ اینجا همه لنگن، یعنی جواب شما خداپرستان رو ندارن بدن، نمیتونن هم جواب بدن، واقعا لنگن. شما بهشون بگو اگر عالم خدا نداره، نداره، خب این مغز رو کی به زنبور داده؟ اونو بگو. حالا ما میگیم خدا به دلیل خود زنبور، ولی حالا به اونی که منکره یا تردید داره بگو خیلی خوب، قبول که عالم خدا نداره، این مغز رو تو این کله کوچیک کی ساخت؟ واقعا خودش ساخته؟ خودش نبوده که بسازه؟ خودش جز نبودای دنیا بوده بعد بود شده؟ تردید خیلی خطرناک. خیلی پیغمبر فرستاد تو بیابون پیش ثعلبه انصاری، انصاری یعنی مدینه ای، اولن مردم مدینه رو میگفتن انصار، مکه یا رو میگفتن مهاجر، اونایی که اومده بود، به نمایندش پیغمبر فرمود برو برو ثعلبه، چون گوسفند خیلی داره، شتر داره، آیه زکات رو بخون، زکاتش رو بگی بیار. ثعلبه قبل از اینکه دامدار بشه هر رو می اومد نماز پیغمبر، هر تختی نماینده پیغمبر اومد آیه رو آورد، بهش گفت آقا زکات واجبه؟ گفت بله طبق این آیه تو سوره بقره واجب. گفت من در اصل نبوت پیغمبر تو تردیدم که اصلا اینو خدا فرستاده، خودشو علم کرده، من زکات نمیدم، چون من در اصل نبوت تردید دارم. بعدم که پیغمبر از دنیا رفت میگن چقدر مسئله شور شد که دیگه صدای آشپزم در اومد، یه رو بلند شد اومد مسجد پیش همون شاه اول، گفت زکات همو میخوام بدم، گفت پیغمبر قبول نکرد منم قبول نمی کنم. حالا اینجا دیگه آدم با تقوایی شده بود. اون مرد، بعد دو سال اومد پیش دومی، گفت من زکات میخوام بدم، گفت چون پیغمبر قبول نکرد یعنی خدا قبول نکرد، منم قبول نمی کنم. بالاخره با اجازتون ثعلبه با اون ثروت دامداریش بیدین مرد. این تردید. حالا قدرت تردید رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یک، ملک الناس، بار دوم اسم خودشو برد، اله الناس، بار سوم اسم خودشو خدا بود، اعوذ، پناه میبرم به پروردگار مردم، پناه میبرم به حکمران مردم، پناه میبرم به معبود مردم از چی؟ من شر الوسواس. یعنی با قدرت ربوبیت من، مالکیت من، الهیت من، این جراحت درون تو میتونی دوا بکن. خب من وقتی که دوچار تردید نباشم، دوچار حسد نباشم، دوچار کبر باطن نباشم، یعنی بین من و حقایق عالم دیوار بلندی مثل این حرفا تو باطن و تو ظاهرم نباشه، این خواستن یه گلیه که در درون من شکفته میشه، من میرم تحریک میکنه منو برم سراغ حقایق عالم، برم سراغ معرفت و بعد برم سراغ گلهایی که در معرفت رویده میشه. لکل شیء ثمرتون، هر چیزی در این عالم میوه داره. و ثمرت المعرفه الهیبه، بخواما، بخوام به هم میدم، بخوام. میوه معرفت درک عظمت الهیه. دو، میوه معرفت واهمه داشتن از محاکمات خدا در قیامت. میوه سومش که خیلی عاشقانه است، انس به وجود مقدس اوست، که من در ظاهرم، در باطنم، در کارم، در کسبم، در رفت و آمدم اصلا احساس میکنم پیششم. البته این احساسم عنایت خودشه و این که احساس بکنم پیش خودشم، این لطف خودشه. حالا به ما چقدر نزدیکه که ما باهاش انس بگیریم، احساس همنشینی باهاش داشته باشیم، چقدر نزدیک. الله اکبر، چه حالی، چه آیه‌ای. نحنو خودشو داریم اقرب الیهم من حبل الورید، من از شارگ گردنتون به شما نزدیک دارم. خب با یه وجود مقدسی که تو دعای جوشن کبیر هزار صفت براش بیان شده، دل نمیتونه انس بگیره، مس میکنه که دل، مدهوش میشه که دل، مدهوش میشه. خب حرفم تمام، سخن در این مسئله بود. حالا بریم از فردا شب سراغ شناخت مؤمن در قرآن و در روایات، به شرطی که بعد شناختن اون چه در مردم مؤمنه بخوام، اگر بخوام خدا راه به دست آوردن و یافتنشو برام آسان میکنه، فسنویسرهو للیسرا. من برای رسوندنت به نتیجه راه تو آسون میکنم. این متن قرآن فسنویسرهو للیسرا چقدر قرآن زیباست. الحمدلله من طرف همه شما هم شکر میکنم، بی عدد شکر میکنم که ما رو در این شب جمعه راه داد. خیلی ها تا دیرون مردن حالا تو برزخ حسرت شب جمعه رو میخواد. اما مجانی شب جمعه رو در اختیار ما گذاشت. مجانی اونس باش بگیریم، به خود باش حرف بزنیم، خودمونی هم حرف بزنیم، انقدر دوست داره خودمونی حرف زدن. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. لطف الهی به من خوار و نیز امید است دهد وصل یک نظران دل بر محوش کنم عاقبت کار مرا خوش کنه. از میان ساقی شیرین لبم لطف کند صبح نماید شبم در گذرد از گناهم لطف دو لطف چنین پر گناهی ران کو در گذر ای دوست گناه مرا صبح کنی شام سیاه مرا ای کرمت از ازل اول عطا زان کرم آمرز ز ما هر خطا بر دلم افروز تو نور یقین با همه اخیار کنم هم نشین. الهی و سیدی و ربی و مالک رقی من به یدهی ناسیتی یا علی من به زری و مسیانتی یا خبیرم به فقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب یا رب زینب شدی پیکری اندر میان خون زخم تنش زنج و مفداسمان فزون بی حجراتی نتوان گفتنش که چند پامال پیکری آمال پیکری نتوان گفتنش که چون گفتین گلو بریده نباشد حسین من این نیست آن که در بر من بوده تا کنون گر این حسین من سر او از چه برسن و بر این حسین من تن او از چه غرق خوب یا خواب بودم منو گم کردم تری یا خواب بودان که مرا گشت رهنمو میگفت و میگریز که جانسوز نالی آمد زنجر شه لب تشنگاه برو که اندلی به گلشن جان آمدی بیا خوارم ره گم نکرده خوش بلشان آمدی بیا الهی همه گذشتگان ما رو امشب مهمان ابی عبدالله قرار بده. خدایا فهم حقایق دینت رو بیشتر به ما عطا کن. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار بده. خدایا مرگ ما رو با عاقبت به خیری و آسانی قرار بده.